خدا رو شکر. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوشحال هستم که امروز این فرصت رو دارم که کلام خدا رو با شما در میون بگذارم. چند دقیقه با هم دعا بکنیم. خداوندا تو رو شکر میکنیم برای روزی که تو ساختی و ممنونیم که این فرصت رو داریم که با گوشهای خود کلام زنده و مقتدر تو رو بشنویم. دعا میکنیم که خداوندا فکر ما، قلب ما و تمام وجود ما آماده پذیرش آن چیزی باشه که تو خداوند به ما میگی. دعا میکنیم که با گوینده و شنونده کلامت سخن بگی و ما رو خداوند تو با قوت خودت، با حضور خودت لبریز بسازی. باشه که امروز جلال تو بیش از پیش در میان ما نمایان باشه. در نام عیسی مسیح. آمین. شکر. همه ساختمان‌ها یک ویژگی مشترک دارند. تا وقتی استوار ایستادن، کمتر کسی به پی و شالوده اون فکر می‌کنه. اما کافیه اولین ترک‌ها ظاهر بشن، اون وقت همه می‌فهمن که سرنوشت تمام ساختمان به چیزی بستگی داره که شاید هرگز دیده نشه و اون رو بهش فکر نکنیم یا نبینیم. ما هم معمولاً تا زمانی که همه چیز آرومه، همه چیز خوبه، کمتر از خودمون میپرسیم زندگی ما بر روی چه چیزی ایستاده. اما رنج، طرد شدگی، آینده نامعلوم، ترس ما رو وادار میکنه بار دیگه به بنیاد زندگیمون فکر بکنیم. و من میخوام این سوال رو از خودمون بپرسیم. واقعاً بر چه چیزی ایستاده ایم؟ زندگی ما بر چه چیزی بنا شده؟ اگر کتاب مقدس همراهتون هست، دعوتتون میکنم کلام خدا رو در اول پتروس باز بکنید و ما میخواییم آیاتی رو از فصل 2 با همدیگه نگاه بکنیم. مخاطبان رساله اول پتروس با همین وضعیت روبرو بودن. اونها به خاطر ایمانشون تحت فشار بودن و بیشتر از هر زمان دیگه نیاز داشتن بدونن چه چیزی میتونه اونها رو استوار نگه داره. و پتروس قبل از اینکه ایمانداران مخاطب رو به پایداری فرا بخونه، نگاهشون رو به سرچشمه این پایداری برمیگردونه. اگر در فصل اول به یاد داشته باشید، او از تولد تازه صحبت میکنه، از امید زنده، از میراث آسمانی. ایمانداران رو فرا میخونه تا همچون نوزادان تازه متولد شده مشتاق شیر روحانی باشن. و در فصل 2 میبینیم که او تمرکز اونها رو از خودشون بر روی شخص مسیح متمرکز میکنه و میخواد نشون بده که سرچشمه تمام اون چیزی که درباره زندگی تازه گفته شده خود عیسی مسیحه. به همین خاطر فصل 2 آیات 4 به بعد با یک دعوتی شروع میشه که تمام زندگی مسیحی رو در بر میگیره. و من قسمت اول این آیه رو برای شما میخونم. با نزدیک شدن به او. و اینجا او همان عیسی مسیحه. پتروس در همین ابتدا نشون میده که مسیحیت قبل از اینکه مجموعه ای از باورها و آیین‌ها و وظایف باشه، آمدن به نزد یک شخصه. با نزدیک شدن به او. و در متن یونانی فعل آمدن تنها به یک تصمیمی که در گذشته گرفته شده اشاره نمیکنه، بلکه میتونه آمدنی مداوم و پیوسته رو بیان بکنه. بنابراین پتروس تنها از لحظه ایمان آوردن اینجا صحبت نمی‌کنه، بلکه از زندگی صحبت می‌کنه که پیوسته به سوی عیسی مسیح باز می‌گرده. زندگی که در حضور او می‌ایسته، زندگی که از او نیرو می‌گیره و زندگی خودش رو بر او بنا می‌کنه. و اینجا لازمه لحظه ای مکس کنیم هممون و از خودمون بپرسیم وقتی خسته میشم پیش چه کسی میرم؟ وقتی که ترس ها و ناامیدی ها به سراغ من میاد به چه چیزی پناه میبرم؟ وقتی احساس تنهایی و شکست میکنم اولین پناهگاه من کجاست؟ پتروس نمیگه روزی نزد او آمدید. خب تموم شد. روزی نزد او آمدید. نه، میگه با نزدیک شدن به او. و زندگی مسیحی، زندگی با بازگشت مداوم به خود عیسی مسیحه. در عهد عتیق نزدیک شدن به حضور خدا امتیازی بود که تنها کاهنان اون هم تحت شرایطی خاص از اون برخوردار بودن. اما حالا پتروس اعلام میکنه که این امتیاز عالی، این امتیاز منحصر به فرد که نزدیک شدن به خود خداست برای همه کسانی که در عیسی مسیح هستند، برای همه کسانی که به او ایمان دارن مهیا شده، آماده هست. دیگه راه نزدیک شدن به خدا از معبد و قربانی ها نمیگذره. راه خود عیسی مسیحه و ما برای نزدیک شدن به خدا میتونیم نزد او بیاییم. به همین دلیل پتروس نمیگه نزد یک تعلیمی بیایید. نمیگه نزد یک شریعتی بیایید. میگه نزد او، با نزدیک شدن به او. مسیحیت قبل از هر چیزی رابطه با یک شخصه و اون شخص خود عیسی مسیحه. و این پرسشیه که امروز هم پیش روی ما قرار داره. آیا هنوز نزد او میاییم؟ گاهی وقتا فقط درباره او صحبت میکنیم. آیا نزد او میاییم؟ پتروس بعد از اینکه دعوت میکنه خوانندگان رو که به او نزدیک بشیم، با یک عنوان شگفت انگیز عیسی مسیح رو معرفی میکنه. با نزدیک شدن به او یعنی به آن سنگ زنده. سنگ زنده. در نگاه اول این تصویر یه مقدار متناقضه. سنگ نماد استواری، نماد ثباته، اما زنده نیست. سنگ حیات نداره. در مقابل موجود زنده حیات داره، اما استواری سنگ رو نداره. در عیسی مسیح هر دوی اینها به هم پیوند میخورن، هم استواری سنگ و هم حیات. او همان سنگیه که خدا برای بنای نجات برگزیده. اما برخلاف هر سنگ دیگه ای، او زنده است. چرا؟ چرا او زنده است؟ چون از مردگان برخواسته. چون او از مردگان قیام کرده. قیام عیسی مسیح تنها اثبات زنده بودن او نیست، بلکه آغاز حیات تازه‌ای هست که به همه کسانی که به او پیوند خوردند، در اتحاد به او هستند، داده شده. به همین خاطر در آیه بعد پتروس ایمانداران رو هم سنگ‌های زنده می‌نامه. چه حقیقتی! نه تنها عیسی مسیح سنگ زنده است، همه کسانی که به او وصل شدن، اونها هم سنگ‌های زنده هستند. هللویا. ما ذاتاً زنده نیستیم. حیات خودمون رو، حیات روحانیمون رو از کسی دریافت کردیم که دهنده حیاته. عیسی مسیح ما رو زنده ساخته. به ما حیات بخشیده. همونطور که شاخه بدون تاک از خودش حیاتی نداره، هیچ انسانی بدون عیسی مسیح از حیات روحانی برخوردار نیست. تصویر سنگ ریشه عمیق در عهد عتیق داره. در مزمور 118 اشعیا فصل 8 و 28 خدا از سنگی سخن میگه که در نقشه نجات او جایگاه محوری داره. خود عیسی مسیح این آیات رو درباره خودش به کار میبره و رسولان او هم بعداً همین مسیر رو ادامه میدن. بنابراین وقتی پتروس درباره سنگ زنده صحبت میکنه، داره اعلام میکنه که وعده های خدا اکنون در عیسی مسیح به تحقق پیوسته. اما چرا پتروس از تصویر سنگ استفاده میکنه؟ چون استواری هر بنیاد، هر بنا به اون بستگی داره. اگر بنیاد یک چیزی فرو بریزه، تمام بنا فرو میریزه. این ساختمونی که الان در اینجا هممون نشستیم با خیال راحت سالیان سال، بنیادی داره. اگر ساختمانی فرو بریزه، به خاطر اون بنیادش هست. اما خدا کلیسای خودش رو بر روی سنگی بنا کرده که هرگز فرو نخواهد ریخت. هللویا. و برای خوانندگان اولیه این رساله، اونهایی که در طرد شدگی بودن، اونهایی که در جفا و فشار بودن، این حقیقت پیامی روشن داشت. امنیت اونها نه به شرایطشون بلکه به استواری مسیح وابسته است. هللویا. شاید امروز که ما اینجا نشستیم یا این پیام رو میشنویم احساس کنیم زندگیمون متزلزل شده، احساس کنیم خانوادهمون، امنیتمون، سلامتیمون، خدمتمون متزلزل شده و پتروس نگاه ما رو در اینجا از همه این ناپایداری ها بر میداره و بر کسی متمرکز میکنه که هم استواره و هم زنده است. و تا زمانی که سنگ زنده پابرجاست، امید قوم خدا هم پابرجاست. ما میتونیم بر او تکیه بکنیم. اما پتروس تنها به زنده بودن این سنگ اشاره نمیکنه. اگر نگاه بکنید ادامه آیه رو، حقیقت دیگه ای رو هم درباره او بیان میکنه. هر چند از سوی انسانها رد شد، اما نزد خدا برگزیده و گرانبهاست. در همین یک جمله پتروس دو تا داوری رو که کاملا متفاوت هست در برابر ما قرار میده. داوری انسان و داوری خدا. از نگاه انسان‌ها عیسی شایسته پذیرفته شدن نبود. او رو رد کردن. توی اناجیل ما این رو به خوبی میتونیم ببینیم. او رو کنار گذاشتن. مثل سنگی که بنایان نگاه میکنن و میگن این سنگ خوبی نیست، برای این بنا مناسب نیست، و کنار میذارنش، دور میندازنش. اما همون سنگی که انسانها رد کردن، دقیقا همون سنگی شد که خدا برای بنیاد این نجات برگزید. داوری انسان آخرین حرف نبود. پتروس میگه اما نزد خدا برگزیده و گرانبهاست. انسان رد کرد، اما خدا او را برگزید. همون کسی که جهان رد کرد، خدا برگزید. همون کسی که انسان‌ها بی ارزش شمردن، خدا گرانبها اعلام می‌کنه. و قیام عیسی مسیح از مردگان اعلام آشکار و رسمی خدا درباره پسرش بود. صلیب نشونه شکست بود توی جهان، اما اتفاقا خدا همان صلیب رو راه جلال ساخت. انسان ها او را محکوم کردند، اما خدا او را سرفراز کرد. در تمام کتاب مقدس ما میبینیم که داوری خدا با داوری انسان یکسان نیست. اما در هیچ جا این تفاوت به روشنی شخص عیسی مسیح دیده نمیشه. و پتروس تنها درباره مسیح صحبت نمیکنه. او نگاه خودش رو به کسانی که ایمان دارن، رو به کلیسا هم برمیگردونه. در همون آیات اول رساله اول پتروس، پتروس ایمانداران رو برگزیدگان مینامه. حالا همون واژه رو درباره مسیح به کار میبره تا نشون بده سرنوشت قوم خدا از سرنوشت مسیح جدا نیست. همون کسانی که خدا برگزیده، مانند پسرش. این برای مخاطبین این نامه فقط یک تعلیم الهیاتی نبود. زندگی روزانه اونها بود. بسیاری به خاطر ایمانشون تحقیر می شدن. جایگاه اجتماعیشون رو از دست داده بودن. و از طرف اطرافیان بیگانه شمرده می شدن. شاید از خودشون می پرسیدن اگر خدا با ماست چرا با ما چنین رفتار می کنن؟ شاید ما هم گاهی وقتا این سوالا به سراغمون بیاد. پاسخ پتروس روشنه. به عیسی مسیح نگاه کن. قبل از اینکه شما رد بشید، او رد شد. اما همونطور که اون نزد خدا گرانبهاست، ارزش واقعی شما هم نه با داوری مردم، بلکه با نگاه خدا تعیین میشه. ما در فرهنگی زندگی میکنیم که ارزش انسان رو با محبوبیت، با موفقیت و با نظر دیگران میسنجن. و گاهی این طرز فکر هم ناخودآگاه یا ناخواسته، بدون اینکه متوجه باشیم، وارد کلیسا هم میشه. اما پتروس معیار دیگه‌ای رو پیش روی ما قرار میده. اگر به خاطر وفاداری به مسیح طرد میشیم، کنار گذاشته میشیم، نادیده گرفته میشیم، این نشونه این نیستش که خدا ما رو ترک کرده. برعکس در چنین لحظاتی بیشتر شبیه عیسی مسیح شدیم. بیشتر به شباهت او در اومدیم. شباهت او بیشتر در ما آشکار شده. هویت یک ایماندار، هویت یک کسی که به عیسی مسیح پیوند خورده، با پذیرش یا رد شدن از طرف مردم تعریف نمیشه، بلکه با رابطه‌ای که با همین سنگ زنده که خدا او رو برگزیده و گرانبها اعلام کرده تعریف میشه. آخرین حرف رو نه مردم بلکه خدا میزنه و خدا داوری خودش رو درباره پسرش و همه کسانی که به او تعلق دارن در او هستن از پیش اعلام کرده. پتروس بعد از معرفی مسیح به عنوان سنگ زنده، حالا نگاه خودش رو به سوی ایمانداران برمیگردونه و یکی از زیباترین تصاویر عهد جدید درباره کلیسا رو ارائه میده. آیه 5: شما نیز چون سنگ‌های زنده به صورت عمارتی روحانی بنا میشوید. همون حیاتی که در مسیح آن سنگ زنده است، حالا به همه کسانی داده میشه که نزد او آمدن. به همین دلیل پتروس اونها رو سنگ‌های زنده مینامه. اما او به همینجا بسنده نمی‌کنه. پتروس نمیخواد بگه هر ایمانداری سنگ زنده است، که خدا رو شکر همه ما این هویت و این مقام رو به خاطر اتحادی که با عیسی مسیح داریم دریافت کردیم، بلکه میخواد نشون بده که خدا این سنگهای زنده را کنار همدیگه قرار میده و از اونها عمارتی روحانی میسازه. به همین دلیل بلافاصله اگر نگاه بکنید، از سنگهای زنده میرسه به بنا میشوید. زندگی مسیحی سفری انفرادی نیست، سفر یک نفره نیست، سفری تکی نیست. خدا فرزندان خودش رو به عنوان سنگ‌های پراکنده و همینجوری رها شده انتخاب نکرده و رها نکرده اونها رو، بلکه اونها رو کنار هم قرار داده تا خانه خودش رو بنا کنه، خانه خودش رو بسازه. پتروس نمیگه بنا شده اید، بلکه میگه بنا میشوید. بنا میشوید یعنی خدا کار خودش رو هنوز با کلیسای خودش تموم نکرده. او همچنان در حال ساختنه، او همچنان در حال بنا کردنه، او همچنان در حال استوار ساختنه، او همچنان در حال پیوند دادن سنگهای دیگه در این بنا هست. چه حقیقت امیدبخشی که خدا کارش رو هنوز تموم نکرده. هنوز این عمارت روحانی در حال ساخته شدنه. ما معمولاً وقتی به خودمون نگاه میکنیم ناتمام بودن خودمون رو میبینیم. اما خدا بنایی رو میبینه که هنوز داره ساخته میشه. و چه عمارتی، عمارتی که سازنده آن خدا باشه. بعضی وقتا ما جاهای مختلف میریم نگاه میکنیم چه بنایی، چه مهندسی، و هضم میکنیم. تصور بکنید عمارتی که خدا داره میسازه. پتروس بعد توضیح میده که این بنا چه نوع بناییه. او میگه خدا ما رو به صورت عمارتی روحانی بنا میکنه و این تصویر معبد عهد عتیق رو به یاد ما میاره، جایی که خدا حضور خودش رو در میان قوم خودش آشکار میساخت. اما حالا با اومدن عیسی مسیح محل سکونت خدا دیگه در ساختمان نیست، در جایی که سنگهای بی جان هستند نیست. ما در اینجا جمع میشیم در یک محلی، اما کلیسای خدا و محل سکونت خدا قوم خداست، جایی که سنگهای زنده با هم دیگه حضور دارن و این بنا، این عمارت تحت عمل روح القدس شکل میگیره. همون روحی که این حیات تازه رو در ما حدید آورده و حالا اونها رو در کنار همدیگه قرار میده تا محل سکونت خدا باشن. عزیزان، ما محل سکونت خداییم. این خیلی حقیقت شگفت انگیزیه که من و شما وقتی که با هم جمع میشیم، وقتی که در کنار همدیگه قرار میگیریم، محلی میشیم که خدا با تمام جلال و شکوهش در اون ساکن میشه. هللویا. برای این وعده‌ای که به تحقق پیوسته کار بزرگی انجام شده. عیسی مسیح مأموریت بزرگی انجام داده تا من و شما بشیم محل سکونت خدا. جایی که خدا با تمام قدرتش، با تمام جلالش در اون ساکنه. هللویا. پس وقتی ما درباره کلیسا صحبت میکنیم، درباره یک ساختمان فقط صحبت نمیکنیم، درباره قوم خدا صحبت میکنیم. و چقدر دلگرم کننده است برای مخاطبین این رساله. اونها از جامعه طرد شده بودن و شاید احساس تعلق نمیکردن به جایی. و پتروس به اونها یادآوری میکنه که الان بخشی از بنای خود خدا هستید. شما بخشی از بنای خود خدا هستید. خدا شما رو در عمارت روحانی که داره میسازه قرار داده. خدا شما رو برگزیده. شما رو انتخاب کرده. به شما حیات روحانی بخشیده. خیلی وقتا ممکنه این حقایق عالی کلام خدا رو ما در بهبهه اتفاقات مختلفی که دور و برمون میفته به فراموشی بسپاریم. خدا من و شما رو در عمارت روحانی خودش قرار داده. چه حقیقت بزرگی. و این تصویر به ما نشون میده که هیچ سنگی به تنهایی خانه خدا نیست. هیچ سنگی به تنهایی خانه خدا را تشکیل نمیده. ما معبد روح القدس هستیم. خدا در ما ساکنه. ولی این عمارتی که خدا داره میسازه، این خانه روحانی که خدا داره میسازه به تنهایی اتفاق نمیفته. هر سنگ تنها زمانی جایگاه واقعی خودش رو پیدا میکنه که در همون جایی قرار بگیره که آن معمار اعظم، آن معمار ماهر براش تدارک دیده. اوست معمار. اوست کسی که سنگ ها رو قرار میده در این عمارت. و زمانی ما جایگاه واقعیمون رو پیدا میکنیم که در جایی قرار بگیریم که خدا ما رو در اونجا قرار داده. شاید بعضی از ما گاهی احساس کنیم بودن و نبودن من توی کلیسا، شرکت کردن توی جلسات یا اومدن و نمودن چه اهمیتی داره؟ چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ عزیزان خیلی تفاوت ایجاد میکنه. تصویری که کلام خدا به ما میده، پیش روی ما میگذاره، در بنایی که خدا میسازه هیچ سنگی تصادفی نیست. هیچ سنگی بی ارزش نیست. معمار این خانه جای هر سنگ رو میدونه. و از او بخوایم که جای ما رو به ما نشون بده. هدف این بنای روحانی چیه؟ پتروس ادامه میده تا کاهنانی مقدس باشید. انقدر این آیات پره میشه هفته ها راجبش فکر کرد و از خدا خواست که بیشتر برای ما آشکار بکنه. تا کاهنانی مقدس باشید. در عهد عتیق تنها کاهنان از نسل هارون اجازه داشتند به حضور خدا نزدیک بشن و اون هم تحت شرایط خاص خودش و اون خدمت کهانت رو انجام بدن. اما حالا در مسیح این امتیاز دیگه به گروه خاصی محدود نیست. همه کسانی که به عیسی مسیح تعلق دارن در این کهانت سهیم هستن. البته این به این معنا نیست که همه یک خدمت یا یک مسئولیت دارن. اینجا در رابطه با خدمات کلیسایی صحبت نمی کنیم. بلکه درباره هویت ما اینجا صحبت میکنیم. در گذشته مردم از طریق کاهن بود که به حضور خدا نزدیک میشدن. اما الان همه کسانی که به عیسی مسیح تعلق دارن بدون استثنا به حضور پدر دسترسی دارن. بدون استثنا. به همین دلیل هیچ کس به خاطر مقامش به خدا نزدیکتر نیست. و هیچ کس به خاطر گمنامیش از خدا دورتر نیست. اگر در مسیح هستیم این امتیاز رو داریم که آزادانه به حضور پدر دسترسی پیدا بکنیم، نزد او بیایم. اما پتروس این کهانت رو با صفتی مهم توصیف میکنه. او نمیگه کاهنانی قدرتمند یا نمیگه کاهنانی مشهور، میگه کاهنانی مقدس. است و قدوسیت اولین ویژگی این کهانت است. کاهن کسی بود که زندگیش متعلق به خدا بود، زندگیش رو جدا کرده بود، جدا شده بود زندگی او برای خدا و برای خدمت خدا وقف شده بود. و این حقیقت امروز هم برقراره. کاهنانی مقدس، ما جدا شده ایم برای خداوند. ممکنه در کلیسا یا جامعه خدمت‌های گوناگونی داشته باشیم، اما اگر زندگی ما به خدا تعلق نداشته باشه، فعالیت‌های ما جای تقدس ما رو نمی‌گیره. فعالیت و کار ما جای تقدس ما رو نمی‌گیره. خدا قبل از اینکه خدمت ما رو بخواد، خود ما رو می‌خواد. بر همینه که کلام خدا در رومیان فصل 12 میگه که خودتون رو، بدن‌های خودتون رو چون قربانی‌های زنده به خدا تقدیم بکنید. و بعد پتروس هدف این کهانت رو اینطور بیان می‌کنه: تا قربانی‌های روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید. در عهد عتیق این قربانی‌ها با ریختن خون حیوانات تقدیم می‌شدن. اونها از یک طرف جدیت گناه رو و نیاز انسان به کفاره رو آشکار می‌کردن و از طرف دیگه پیشاپیش به قربانی کامل و نهایی عیسی مسیح اشاره داشتن. اما وقتی عیسی مسیح یک بار برای همیشه خود رو قربانی کرد، دیگه نیازی به این قربانی ها نبود. به همین دلیل پتروس از قربانی های روحانی صحبت میکنه، قربانی هایی که از زندگی سرچشمه میگیرن، که روح القدس، که روح خدا این زندگی ها رو دگرگون کرده، زندگی ها رو تغییر داده. وقتی که ما با محبت خدمت میکنیم، وقتی در سختی ها وفادار هستیم، وقتی که گناه رو ترک میکنیم، وقتی دیگران رو میبخشیم، وقتی که با سخاوت هدیه میدیم، یا وقتی که خدا رو با لبهای خودمون ستایش میکنیم، وقتی که همه زندگی ما، هر آنچه که انجام میدیم، با این هدف هست که برای جلال خدا و برای پیشبرد ملکوت او باشه، همه اینها جلوه های مختلف آن قربانی روحانی هست که خدا رو خوشنود میکنه. تا کاهنانی مقدس باشید و قربانی های روحانی مقبول خدا را تقدیم بکنید. اما پتروس اجازه نمیده همینجا متوقف بشیم، چون ممکنه سوء تفاهم برامون پیش بیاد. بلا فاصله مهمترین عبارت این آیه رو اضافه میکنه: به واسطه عیسی مسیح. قربانی ما از عبادت و خدمت گرفته تا هر آنچه که انجام میدیم، تنها زمانی اونها مقبول خدا هستن که اونها رو به واسطه عیسی مسیح به خدا تقدیم بکنیم. پس قربانی های ما به دلیل کامل بودنشون نیستش که پذیرفته میشن، بلکه به خاطر این هستش که ما اونها رو به واسطه عیسی مسیح تقدیم میکنیم. و این حقیقت که ما اینها رو به واسطه عیسی مسیح تقدیم میکنیم، هم ما رو از غرور نجات میده و هم از ناامیدی. از غرور، چون هیچ کس نمیتونه به خودش بباله، و از ناامیدی، چون حتی ناقصترین خدمت های ما وقتی با ایمان و در اتحاد با عیسی مسیح تقدیم میشن، به خاطر او پذیرفته میشن. چون به واسطه عیسی مسیح تقدیم میکنیم. خدا اول ما رو در مسیح میپذیره و بعد قربانی های ما، هر آن چه که انجام میدیم رو در مسیح میپذیره. هللویا. نه به خاطر شایستگی ما، بلکه به خاطر شایستگی پسرش. و پتروس برای تایید اون چه گفته شده، حالا به کتب مقدس استناد میکنه. میخوام آیه 6 رو برای شما بخونم: زیرا در کتب مقدس آمده است که اینک، این رو خدا داره میگه، اینک در صهیون سنگی مینهم، سنگ زاویه برگزیده و گرانبها. و این نقل قول از اشعیا 28:16 است. خدا قرنها پیش از طریق اشعیا درباره این سنگ سخن گفته بود. این وعده در روزگاری داده شده بود که قوم اسرائیل به جای اعتماد به خدا، امنیت خودشون رو در قدرت‌های انسانی و پیمان‌های سیاسی جستجو می‌کردن. اما خدا اعلام کرد که همه این تکیه‌گاه‌ها فرو خواهد ریخت و تنها یک بنیاد قابل اعتماد وجود داره، سنگی که من اون رو در صهیون قرار میدم. و پتروس حالا داره به ما چی میگه؟ داره میگه عیسی مسیح تحقق آن سنگی هست که خدا وعده داده بود. هللویا. او همان سنگ زاویه است. در معماری باستان سنگ زاویه مهمترین سنگ بنا بود. جهت تمام دیوارها، استحکام ساختمان، هماهنگی کل بنا بر اساس اون سنگ زاویه تعیین شد. اگر سنگ زاویه درست قرار نمی گرفت، تمام بنا آسیب می دید. پتروس میگه که خدا این سنگ رو برگزیده، سنگی که گرانبهاست و اون رو در جای خودش قرار داده. بنابراین بنیاد کلیسا، اگر ما میبینیم کلیسا توی این 2000 سال تاریخ با وجود تمام جفاها و سختیها و چالشها همچنان پابرجاست و پابرجا خواهند ماند تا زمانی که عیسی مسیح بازگرده، به خاطر اینه که بر روی بنا و بنیادی استواره که هیچ وقت لغزش نمیخوره. کلیسا بر روی تصمیم انسانها و سنتها بنا نشده، بلکه بر روی انتخاب خدا استواره. سنگی مینه هم در این صهیون، سنگ زاویه و سنگ گرانبها. بعد پتروس وعده ای میده در پایان این نقل قول که این هست، میگه آن که بر او توکل کند هرگز سرفگنده نگردد. هرگز سرفگنده نگردد. این وعده نمیگه ایماندار هرگز رنج نمیبره. این وعده نمیگه او هرگز رد نمیشه. نمیگه زندگی او آسون میشه، بلکه میگه کسی که اعتماد خودش رو بر روی این سنگ میگذاره، کسی که اعتماد خودش رو بر روی عیسی مسیح قرار میده، در نهایت شرمسار و سرفگنده نخواهد شد. ممکنه جهان ایمان او رو به تمسخر بگیره. ممکنه دیگران او رو شکست خورده قلمداد بکنن. فکر میکنم میتونیم با این جملات همزاد پنداری بکنیم. همه ما ممکنه در سر کار، در خانواده، بین دوستانمون از طرف بعضی ها تمسخر شدیم به خاطر اینکه به عیسی مسیح ایمان داریم، به خاطر اینکه او رو انتخاب کردیم. در واقع او ما رو انتخاب کرد. به خاطر اینکه رفتیم و خواستیم عضو جامعه‌ای باشیم که خدا داره شکل میده. ممکنه این چیزها رو یا شنیدیم یا میشنویم یا خواهیم شنید. بدون استثناء، تو کسی که به مسیح تعلق داره دنیا او رو رد خواهد کرد، همونطور که عیسی مسیح رو رد کرد. اما روزی که داوری نهایی آشکار بشه، روشن میشه که اعتماد کسی که اعتماد خودش رو، توکل خودش رو بر این سنگ گذاشته بیهوده نه. این همون امیدیه که پتروس در تمام این رساله بارها به اون بر میگرده. ایمان مسیحی امیدی نیست که فقط برای امروز مفید باشه. امیدیه که تا روز آخر، حتی اگر همه چیز متزلزل بشه، استوار خواهد ایستاد. چون که بر روی سنگی بنا شده که هیچ وقت نمیلرزه. اما این سنگ برای همه انسان‌ها یکسان عمل نمی‌کنه. واکنش انسان به این سنگ سرنوشت او رو رقم میزنه. و اینجا پتروس این حقیقت رو در دو گروه کاملا متفاوت نشون میده. آیه 7 رو با هم نگاه بکنیم. این سنگ برای شما که ایمان آورده اید گرانبهاست، اما آنان را که ایمان نیاوردند. در اینجا انسان ها نه بر اساس قومیتشون، نه بر اساس جایگاه اجتماعی یا پیشینه مذهبیشون، بلکه بر اساس واکنششون نسبت به مسیح از همدیگه جدا میشن. بر اساس واکنششون نسبت به این سنگ از هم جدا میشن. در برابر سنگی که خدا نهاده تنها دو تا پاسخ وجود داره. پاسخ سومی نیست. فقط دو تا پاسخ وجود داره. ایمان یا بیمانی. او اول رو به کسانی که ایمان دارن و میگه این سنگ برای شما گرانبهاست، برای که کسانی که پذیرفتن او رو، پذیرفتن این سنگ رو، پذیرفتن برای شما گرانبهاست. همون کسی که خدا او رو برگزید و گرانبها خوانده، برای ایمانداران هم گرانبهاست. اونها ارزش مسیح رو شناختن، مثل همه ایماندارانی که در سراسر جهان هستن، و زندگی خودشون رو بر روی او بنا میکنن، اما همه چنین واکنشی نسبت به او نشان نمیدن. به همین دلیل پتروس از مزمور 118 نقل قول میکنه ادامه آیات و میگه سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است. چه تصویر تکوندهنده ای! سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است. معماران کسانی بودند که خودشون رو متخصص شناخت سنگ می دونستن. معماران کسانی بودند که می گفتن ما می دونیم چه سنگی برای کدوم ساختمان و کدوم عمارت درست و مهم هست. انتظار می رفت اونها بهتر از هر کسی ارزش سنگی رو که برای اون بنا مناسب هست تشخیص بدن. اما درست همون سنگی رو که باید بر می گذیدند اون رو رد کردند. سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است. آنچه در نظر اونها بی ارزش بود خدا به مهمترین سنگ بنا تبدیل کرد. و پتروس با این تصویر نه تنها گذشته را روایت میکنه، او حقیقتی همیشگی رو نیز آشکار میکنه. داوری انسان همیشه با داوری خدا یکسان نیست. انسان ممکنه آنچه را خدا برگزیده رد کنه و این آزادی رو داره که رد کنه، اما رد شدن از سوی انسانها جایگاه اون رو پیش خدا تغییر نمیده. و همین اتفاق درباره عیسی مسیح افتاد. رهبران مذهبی زمان او، کسانی که انتظار میرفت بتونن این سنگ رو تشخیص بدن، بتونن، اونها خودشون رو معماران میدونستن، افرادی باشن که در وهله اول بتونن مسیح رو بشناسن، او رو رد کردن. اما خدا همین مسیح مطرود رو، همین مسیح کنار گذاشته شده رو به سنگ زاویه بنای نجات تبدیل کرد. و این حقیقت برای خوانندگان این رساله دلگرمی بزرگی بود. اونها هم به خاطر ایمانشون از طرف جامعه طرد شده بودن. بسیاری از برادران و خواهران ایمانی ما که در ایران هستن نمیتونن مثل من و شما در یک جای جمع بشن و خدا را پرستش بکنن. اونها جز اقلیت ها هستند. نمیتونن احساس تعلق داشته باشن به جایی که هستن. و پتروس به اونها یادآوری میکنه که رد شدن از طرف مردم به معنای رد شدن از طرف خدا نیست. اگر خدا مسیح مطرود رو سرافراز کرد، اونها هم میتونن مطمئن باشن که داوری نهایی درباره زندگیشون رو نه مردم بلکه خدا صادر میکنه. برای ایمانداران مسیح سنگی گرانبهاست، اما برای کسانی که او رو رد میکنن همان سنگ، سنگ لغزش خواهد بود. و در اینجا پتروس سومین نقل قول و آخرین نقل قول خودش رو بیان میکنه و این بار از اشعیا 8 این رو میگه و نیز سنگی که سبب لغزش شود و صخره‌ای که موجب سقوط گردد. اینجا در رابطه با دوتا سنگ صحبت نمیشه. خدا تنها یک سنگ نهاده. تفاوت در سنگ نیست، تفاوت در واکنش انسان هاست. کسی که بر این سنگ بنا میشه استوار میمونه و کسی که اون رو رد میکنه بر همان سنگ میلغزه. عیسی مسیح هرگز انسان رو در موضعی بیطرف قرار نمیده. با موعظه قاطی شد. در موضعی بیطرف قرار نمیده. او صرفاً یک معلم اخلاق یا شخصیتی تاریخی نیست که ما او رو تحسین بکنیم و بعد به سراغ زندگی خودمون بریم. او انسان را به تصمیمی قطعی فرا میخونه. وقتی که با او روبرو میشیم بایستی تصمیم بگیریم. یا او رو به عنوان سنگ زاویه میپذیریم یا او رو رد میکنیم. واکنش سومی وجود نداره. پتروس علت این لغزش رو هم به ما میگه. میگه اینا میلغزن چون کلام خدا را فرمان نمیبرن. چون از کلام خدا اطاعت نمی کنن. مشکل خیلی وقتا کمبود اطلاعات نیست. بسیاری از کسانی که در زمان عیسی مسیح زندگی میکردن تعلیم او رو شنیده بودن، معجزاتش رو دیده بودن. مشکل شنیدن نبود، بلکه نافرمانی از کلام خدا بود. و بعد از همه این تصاویر و تمام آنچه که اینجا گفته میشه، پتروس تنها یک پرسش رو پیش روی ما میگذاره. تمام این بخش درباره یک سنگه. سنگی که زنده است، سنگی که انسانها رد کردن، سنگی که خدا برگزید، سنگی که سنگ زاویه شد، سنگی که بعضی برام بنا میشوند و بعضی بر همان سنگ میلغزند. و حالا پرسش. من با این سنگ چه میکنم؟ رابطه من با این سنگ چی هست؟ واکنش من به این سنگ چی هست؟ شاید سالهاست به عیسی مسیح ایمان داریم، درباره عیسی مسیح صحبت میکنیم، اما پتروس از ما نمیپرسه چند ساله به کلیسا میریم یا چند اندازه کتاب مقدس رو بلدیم یا میخونیم. پرسش او بسیار ساده تر و حتی عمیق‌تره. آیا زندگی خودت رو بر روی عیسی مسیح بنا کرده ای؟ چون در پایان تنها بنایی پا بر جا میمونه که بر او قرار گرفته باشه. هر تکیه‌گاه دیگه‌ای، هر تکیه‌گاهی، چه انسان چه چیز دیگه، هر اندازه محکم به نظر برسه روزی فرو می‌ریزه. اما کسی که بر این سنگ بنا شده باشه هرگز سرافکنده نخواهد شد. پس دعوت پتروس امروز همون دعوت شروع این بخشه. به نزد او بیایید. به نزد او بیایید، نزدیک این سنگ بشید. نه فقط یک بار، نه فقط سالها قبل، نه فقط ماه قبل، هر روز در شادی، در رنج، در ضعف، در قوت، در آغاز ایمان، تا آخرین روز زندگی. اگر هنوز هم کسانی هستند که رابطه خودشون رو با این سنگ مشخص نکردند، امروز وقتش هست. چه واکنشی این سنگ زنده خدا که سنگ زاویه است، مهمترین سنگه، تنها سنگیه که اگر زندگیت رو بر او بنا بکنی نجات رو خواهی داشت، حیات رو خواهی داشت. امروز میتونی رابطت رو با این سنگ مشخص بکنی، چون تنها در او، آن سنگ زندهی که خدا برگزیده، حیات و امید وجود داره. خداوند تو رو شکر میکنیم برای کلام زنده تو، برای عیسی مسیح خداوند، برای کسی که باعث شد ما بتونیم عضو خانواده خدا باشیم. تو رو شکر میکنیم خداوند. دعا میکنیم که با قوت روح القدس ما که در این امارت روحانی تو قرار گرفتیم، حقیقتاً در جایی که تو برای ما قرار گرفتی، آنچه که تو میخوای، آنچه که حکمت تو هست به انجام برسونیم. تو رو شکر میکنیم برای جایی که برای ما در نظر گرفتی، چون تو میدونی اونجا بهترین جاست. تو رو شکر میکنیم، تو رو شکر میکنیم خداوندا که تو به ما هویتی تازه بخشیدی، ما رو زنده کردی. و دعا میکنیم ای خداوندا که اگر زندگی خودمون رو روی چیزهایی بنا میکنیم که غیر از تو هست، امروز دوباره برگردیم و بگیم من میخوام زندگیم بر روی آن صخره مستحکمی که کلام خدا اعلام میکنه بنا بکنم. تو رو شکر میکنیم ای خدا برای این فرصتهایی که به ما میدی، فرصتهای بازگشت نزد تو، برای این فرصتهای بازگشتی که میتونیم نزد مسیح بیایم. اگر هنوز قلب خودمون رو به عیسی مسیح ندادیم، به او نزدیک بشیم، او به ما نزدیک خواهد شد. شکر میکنیم تو رو ای خداوند. میخوایم یک عهد تازه با تو ببندیم. از ما استفاده کن تا در این امارت روحانی که تو بنا می‌کنی ای خداوند، دیگران رو بنا بکنیم ای خداوند. با عملمون، با خدمتی که تو به ما میبخشی باعث بنای این خانه بشیم. و تو رو شکر میکنیم برای تمام سنگهای زندگی که اینجا هستن. و دعا میکنیم ای خداوند که قوت تو در زندگی اونها کار کنه. تا همگی با هم بتونیم قربانی های کامل، پسندیده، قربانی هایی که تو رو خوشنود میکنه به حضور تو بیاریم. وقتی به زندگی ما نگاه میکنی حقیقتا یک زندگی وقف شده ببینی، یک زندگی که تسلیم توست توی همه قسمت ها، توی همه جهت ها. تو رو شکر میکنیم برای خانه تو، خانه که تو بنا میکنی خداوند، در نام عیسی مسیح. آمین.